درود بر شما. 25 بهمن ماه 1398 خورشیدی و 14 فوریه 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به مجلس شورای اسلامی. بقیهش رو بذارید در طول برنامه بگم. پرده آخرم آخر برنامه. ببینیم بحث باز اینه که رأی بدیم رأی ندیم، نمیدونم، دعوا سر حق مردم و حق حکومت که اینا از هم جدا شده است، جداست. متاسفانه بحثم همین است، این دعوای حق مردم و حق الهی، در واقع حق حکومت نماینده حکومت امام زمان یا هر چیزی که به هر حال بیان حکومت دینی باشه، این دعوا بین این حکومت با حکومتی که بر حق مردم استوار باشه از قبل از مشروطه، اوائل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار وجود داشت در ایران. جنبش آزادی خواهی، تجدد طلبی، هر اسمی روش میذاریم، به هر حال حاصلش در سال 1285 شد امضای فرمان مشروطه. یک حاصل، یکی دیگه تشکیل عدالت خانه یا قوه قضاییه امروز، تشکیل مجلس شورای ملی یا قوه مقننه. اولین بار در ایران 104 سال پیش مجلس قانونگذاری به اصطلاح قوه مقننه تشکیل شد، مجلس شورای ملی، 14 مهر ماه 1285، دو ماه بعد از امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار. فرمان مشروطه در 14 مرداد 1285 امضا شد و 10 روز بعدش هم مظفرالدین شاه قاجار بقیه عمرش رو داد به شما. محمد شاه جانشین موروثی مظفرالدین شاه به شدت برعکس پدرش ضد مشروطه و آزادی و تجدد بود و البته خیلی هم بهش کمک میکردن، از جمله شیخ فضل الله نوری برای تخریب مشروطه و مجلس مشروطه. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که میگن خود شیخ فضل الله نوری نوشت و با دستخط خودش داد به مجلس که اضافه شد به متن قانون اساسی مشروطه، یک هیئت از آیت الله های زمان رو میذاره ناظر مجلس، حداقل 5 نفر، که اگه مصوبه مجلس یه وقت با اسلام نخونه اینا وتو کنن، در واقع ردش کنن. و اون اصل این است: مجلس مقدس شورای ملی باید، در من عربیاشو حذف کردم، دارم تا حدی که میشه فارسی به تا حدی که میشه، مجلس مقدس شورای ملی باید در هیچ عصری از اعصار مواد احکامیه یا آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام علیه السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام بوده و هست. لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعی باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی، یعنی همون 5 تا آخوند، در این باب مطاع است و این ماده ابدا تغییر پذیر نخواهد بود. این ماده البته یا این اصل هیچ وقت عملا اجرا نشد، در واقع توجهی بهش نشد تا انقلاب 57 که عملا به اسم شورای نگهبان آمد تو قانون اساسی تا امروز داره اجرا میشه. احمد کسروی اندیشمند و تاریخ نگاری که هم نظیری که فدایان اسلام ترورش کردن، در کتاب تاریخ مشروطیت نوشته است که شیخ فضل الله نوری با پول هنگفتی که از دربار ممدلی شاه میگرفت و علیه مشروطه به کار میبست، چاپخونه سنگی را انداخته بود و مطالبش رو که علیه مشروطه بود و هیچ چاپخونه ای چاپ نمیکرد، تو چاپخونه خودش چاپ میکرد، یه اعلامیه بود به اسم لایحه چاپ میکرد و دوروریاش پخش میکردن و میچسبوندن به در و دیوار اینا. بعد در یک سالگی امضای فرمان مشروطه مردم جشن میگیرن و شیخ فضل الله نوری اعلامیه میده، در 2 سالگیش هم همین اتفاق میفته، اعلامیه میده و مینویسه: آن همه کتیبه زنده باد زنده باد مساوات، زنده باد برادری و برابری، میخواستید یکی رو هم بنویسید زنده باد شریعت، زنده باد قرآن، زنده باد اسلام. ببینید اینا با هم تنافر داره از آغاز. روشنه کسایی که سمت قدرت دارن اینو قبل از هر کسی میفهمن و میگن. خب شیخ فضل الله نوری رو خمینی از همون دوره جوونی میگفت شیخ شهید، مشروطه خواه دارش زدن، و احمد کسروی رو میگفت بی سر و پایی که نباید در برابر نوشته‌هاش ساکت بود. و بالاخره هم میدانید که فدایان اسلام کشتنش. در سال 1324 احمد کسروی رو در کاخ دادگستری رفتن کشتن. باری جمهوری اسلامی که حاکم شد در واقع بر ایران، خمینی گفت مجلس همه کار است، در رأس امور است. بعد این جمله مجلس در رأس امور است بالاتر از آیه قرآن همه جا تو انتخابات و تو مجلس میذارن دیگه، میبینیم.
باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر اونهاییست که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزیست که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است.
تو همون دوره خمینی آیا مجلس در رأس امور بود؟ چون عرض کردم دیگه این دوتا تنافر و تناقضشون از آغاز روشن بود، از زمان مشروطه. آیا خمینی که اینقدر تاکید میکرد بر این ظاهرن، آیا مجلس در رأس امور بود یا مثل بقیه حرفای خمینی حقه بازی بود؟ دیگه میدونین من دیگه تکرار رو میکنم. هر موضوع مهمی رو که در دوره خمینی اتفاق افتاد شما توجه کنین، فقط تصمیم خودش بود، مجلس هیچ کاره بود. جنگ ایران و عراق، از تحریک صدام حسین به حمله به ایران، از بیش از 5 ماه قبل از جنگ،
هم خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را.
کجای دنیا رئیس مملکت اینجوری علیه یک کشور دیگه حرف میزنه و تو مجلسش هم بحث نمیشه و کسی هم اعتراض نمیکنه؟ تو ایران اصلا کسی جرأت داشت؟ حتی اگه مخالف بود، فقط الله اکبر خمینی رهبر، مثل هایل هیتلر نازی ها در جواب سخنرانی ها و اعلام تصمیم های رهبر. مگر اصل 77 قانون اساسی نمیگوید که عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟ سال 66 مجلس اصلا هیچ اختیاری داشت درباره ادامه جنگ یا صلح؟ قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل خمینی رد میکنه سال 66، به جای همه تصمیم میگیره، یک سال دیگه جنگو کش میده. سال 67 درست یک سال بعد بدون نظر مجلس خودش باز تصمیم میگیره که جنگ تموم بشه. 1 میلیون کشته، صدها هزار مجروح و شیمیایی و غیره، همین یه آدم تصمیم میگیره. مجلس ایشکار است؟ کجا مجلس در رأس امور بود؟ مگه اصل 76 قانون اساسی نمیگه که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؟ کسی جرأت داشت تو مجلس، تو مجلس در رأس امور بگه باید تحقیق و تفحص کنیم درباره اعدام‌های دهه 60؟ خمینی زمانی که هم به اصطلاح قوه قضاییه وجود داره، هم مجلس، هم رئیس جمهور، هم نخست وزیر، یعنی میخوام بگم همه ارکان حکومت و قوای مستقله حکومت مستقرن. مثلا به جای همه امور که باید مجلس تصمیم بگیره طبق قانون اساسی خودشون و حقوق‌بازی‌های خودش، به جا همه تصمیم میگیره، به جا مجلس تصمیم میگیره. بارها شنیدین سخنرانی خمینی رو که میگه همه احزاب و مطبوعات تعطیل، یک حزب فقط، حزب الله. مجلس چیکار است اینجا که قوانین موضوعی کشور از جمله قانون مطبوعات رو تصویب کرده، قانون احزاب رو تصویب کرده؟ مجلس در قاموس ولایت فقیه یعنی کشک. مملکت دست یه نفر.
من تا اونجایی که
بتوانند تا اونجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که همه اینها را به آرامش دعوت کنم، همه گروه ها و گروهک ها را به آرامش دعوت کنم، همه افراد را به آرامش دعوت کنم، عمل خواهم کرد، نصیحت خواهم کرد، نصیحت برادرانه خواهم کرد، نصیحت قاضیانه خواهم کرد. لکن این را باید همه بدانند، اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.
این بیان روشن جمهوری اسلامی است. میگه من نظرمو میگم، قبول کردین کردین، نکردین دستتون رو قطع میکنم. حالا درباره مجلس داریم صحبت میکنیم. اگه نماینده های مجلس برای مثال بر فرض نپذیرن نظر جناب عالی رو، چی؟ دست همشون رو قطع میکنم. تازه همه جا خمینی از قانون میگفت و رعایت قانون. یعنی ببینین، من نمیخوام هی یادتون بندازم حق بازی آخوندی یعنی چی، خودتونم والله خوب میدونین. منظور خمینی از قانون، قانون مدون مسبب مجلس نبود، قانون الهی بود که خودش مفسر و مجریش بود. و مشکل حق مردم، حق رأی، مجلس، نمایندگان مردم، سرنوشت مردم، همه اینا با ذات جمهوری اسلامی مشکل داره. اولین دور مجلس نمایندگان مردم بعد از انقلاب 57، همونی که خمینی میگفت در رأس امور است، چه کرد؟ همون اولین دوره. قوانین مجلس اول چیان؟ قوانین مهمی که دستور میکنه چیان؟ ماده واحده، طرح تعیین نام مجلس در تاریخ 31-459، تغییر نام مجلس از شورای ملی به مجلس شورای اسلامی. یه قانون دیگه، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. یه قانون دیگه که قانون مجازات اسلامی اینا بعدن. قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری. یه قانون دیگه. قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور. این همه اتفاق مهم افتاد. وقتی این مجلس بود، مجلس اول چه کرد؟ جنگ. هیچی. گروگانگیری هیچی. بحث میکردن تو مجلس، ولی مصوبه هاش همون شعارهای دیکته شده یه رهبر معظم بود. مثلا در باره گروگانگیری رهبر چون میگه مجلس در رأس امور است، حل و فصل مسئله زبان نگاه کنی، حل و فصل مسئله گروگان ها را به مجلس میسپرند امام خامنه ای. همه جا تیت میزنن امام حل و فصل گروگان های آمریکایی را به مجلس سپرد. مجلس وظیفش چیه؟ وظیفش رسیدگی به این امور کلان. چرا این تصاویر گیر کرده دفعه اینجا؟ مجلس وظیفش رسیدگی به این امور کلان و هر موضوعی است که در بخواد سیاست های اساسی کشور و تصمیم گیری درباره این امور انجام بگیره. کاری روش نمیسپرن، این کار ذاتی مجلسه، نمیسپرن بهش. حالا بعد از سپردن به مجلس، خمینی نامه میذاره روش. ببینیم. بهزاد نبوی که در آن زمان سخنگوی دولت رجایی بود و بیانیه الجزایر را از طرف جمهوری اسلامی در 29 دی 59 امضا کرد، میگوید. بذاریم من قبل از اینکه صحبت بهزاد نبوی رو بخونم، یه دو خط از همین نامه خمینی رو که گذاشته روی ماجرای متن مربوط به ماجرای گروگانگیری که سپرده است به مجلس. مثلا میگه دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کردن با عمل انقلابی خودشان ضربه بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نموده. اینا رو داریم می‌نویسه و داریم میده مجلس مثلا تصمیم بگیره روشا. و ملت را سرفراز کردند، ولی از آنجا که در آینده نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع می نمایند با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان ها و امتیازاتی که در قبال آن باید بگیرند تصمیم گیرند، زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند. حق بازی رو یعنی ببینین. البته ادامه نامه خمینیه به مجلس، البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و جنایات رئیس جمهور و جناب ببخشید و جنابان رئیس جمهور کوشش خودشان را درباره برگرداندن شاه و اموال ملت و جریانات سیاسی که زمینه این گونه خواستار را فراهم می‌کند مبذول دارند. از خداوند متعال نصرت اسلام و شکست دشمنان اسلام را خواستارم. روح الله المنصوری خمینی همه را گفته دیگه، همه را میگه، میگه شما اینا رو باید تصفیه بکنید. خلاصه ببینید، به ازادم به عرض کردم، میگه که امام برای حل ماجرای گروگان ها 4 شرط طرح کرد، مجلس شورای اسلامی کمیسیونی تشکیل داد و تقریبا همان 4 شرط رو به صورت یک مصوبه در آورد. یعنی چی؟ یعنی طرح و تدوین و مصوبه مجلس نبود که، دیکته خمینی بود دیگه. مجلس باید تصمیم بگیره چی آخه؟ همین روند تا امروز هم ادامه داره. چی جوری 80 میلیون آدم گول میخوره هنوز؟ واقعا میگم 80 میلیون منظورم ولی 8 میلیون آدم، یعنی یک کشور، یک جامعه. این واقعا نمیدونم، این حل نشدنی است هنوز این معما. شورای نگهبان زمانی که تشکیل شد 26 تیر ماه 59 بود، بعد از شروع به کار دور اول مجلس شورای اسلامی که هنوز اسم شورای اسلامی نبود، بهش گفتن مجلس شورای ملی. اون موقع شورای نگهبانی نبود، تشکیل نشده بود و بنابراین هر کسی میتونست داوطلب نمایندگی مجلس بشه بدون اینکه رد صلاحیت بشه. مجلس اول از خرداد 59 تا خرداد 63 سر کار بود. خمینی سخنرانی کرد برای دعوت مردم به انتخابات. گرچه فیلتر شورای نگهبانی نبود، اما خمینی مثل هر کسی دیگه اون موقع میدونست با ناآگاهی مردم از نظام پارلمانی، اصلا نقش مجلس، ارزش واقعی رأی که تقریبا هیچ وقت در ایران مردم تجربه نکردند و ایمان مذهبی که اون موقع در پیکر تب کرده جامعه ایران نسبت به خمینی بود. خمینی میدونست که میاد میگه به چی و کی رأی بدین و مردم هم میدن.
منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند، وعاظ عمل کنند و مردم هم به تبع اونها عمل کنند.
یعنی هرچه روحانیت به قدرت رسیده گفت مردم به تبع اونا عمل کنن. دقیقا متن صحبت های خمینی است که الان هم شنیدین دیگه. این تکلیف مردمه. تکلیف هم که وقتی مرجع تقلید بر دوش مقلد در شیعه بگذارد حجت شرعی است و دستور رو اجرا نکردن، یعنی حجت خدا رو اجرا نکردن. هرچه آقا و امام عصر بگه.
تحت شرکت میکنیم، به هر کسی آقا ری بده، ری ما ری آقاست، هیچ فرقی نداره. ما هر کسی آقا قبول کنه به همون ری میدیم.
بله آقا، ما انتخاب میکنیم، ما آقا خمینی هر طور دستور بده ما هم هستیم. بله شرکت میکنیم. بله چرا شرکت میکنیم؟
ما امامون هر چی گفت ما منگیره هستیم، اون یه حرف دیگه نداره. ما که نمیگیم، هر چی ری امام بگیم ما میگیم دنبالش.
شرکت میکنید؟
بله شرکت.
ببینید، این نیست که فقط با روستای دوردست مصاحبه بکنن و همچین فیلمی در بیارن. سال 58 و 59 اکثریت جامعه همینی بود که الان دیدین و شنیدین. امروز اما اون نسل و نسل بعدیش حتی یا وجود ندارن هستن یا تعیین کننده نیستن. جوانای امروز نگاه دیگه ای دارن به دنیا و این تحول از چند سال بعد از انقلاب شروع شد. وقتی سال 63 در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی اولین نفر رد صلاحیت میشه، شورش میشه. ناطق نوری اون موقع فرمانده کمیته انقلاب اسلامی بود، تو کتاب خاطراتش نوشته در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی آقای سید ممدلی زابولی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه علمایی داشت. برخی از سیستانی ها هم شورش کرده و دفتر امام جمعه را آتش زدند و سپس به طرف استانداری حرکت کرده بودند که آنجا را هم تصرف کنند. آقای سید احمد نصری که استاندار آنجا بود تلفن زد و گفت حاج آقا دارن به طرف استانداری میان، ما چیکار کنیم؟ گفتم کوتاه نیایید، برخورد کنید. جمعه ظهر بود، به آقای آخوندی، همین آخوندی امروز، آخوندی که اون موقع معاون سیاسی وزارت کشور بود و برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همانجا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی جانشین فرمانده کل سپاه هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز که معاون امنیتی وزارت اطلاعات بود روز بعد با آنها پیوست. فردا آقای زابولی، یعنی همون رد صلاحیت شده، را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت آقای زابولی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم عمامه ایشان را بردارید، چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید. آقای آخوندی گفت این کار هزینه بالایی دارد. گفتم همین که دستور میدهم عمل کنید. این سرنوشت اولین کسی است که شورای نگهبان برای نمایندگی مجلس رد صلاحیتش کرده. سال 63 میدونست کسی اینا رو؟ حالا 35 سال بعد یک سوم نماینده های همین مجلس شورای اسلامی که میخوان باز نماینده بشن برای مجلس بعدی رد صلاحیت میشن. حالا تو مجلس هم یک سومش رد، هیچکی ککش نمیگزه. ببینین اسامی داوطلبان انتخابات مجلس 11 90 نماینده فعلی و ادوار مجلس که برای انتخابات مجلس 11 ثبت نام کردن، صلاحیتشان از سوی هیئت نظارت بر انتخابات و هیئت اجرایی تأیید نشد. در این میان 35 نماینده اصولگرا و 45 نماینده اصلاح طلب رد صلاحیت شدند که اسامی آنها به این شرح هست که دارین میبینین. حتی اسامی کامل هم اعلام نمیشه. اینجا مثلا 80 تاش اعلام شده که 10 تا دیگه شون فلان اعلام نشده. الان نشده واقعا. اینم یک جا فقط اعلام کردن، بولتن نیوز، که شورای نگهبان میگه مسئله خصوصی است که ما همه چی رو اعلام نمی‌کنیم. حرمت رد صلاحیت شده رو باید نگه داریم. نگیم جزئیاتو. همینطوری میگیم ملتزم به اسلام یا ولیت فقیه نبودن یا مسئله مالی داشتن. دیگه بیشتر و اسلام عزیز اجازه نمیده. مردم ندونن. حقبازی آخونده حتی حساب نداره. عرض میکنم هم میشه. تو همه اسامی که دیدین، اصولگرا و اصلاح طلب هر دو طرف هم هستن. هر کس حتی یک بار حرفی زده، فرصت جوز جوز کردم و ارزشش هم نداره واقعا که بهش بپردازیم ما. ولی اون لیست رو نگاه کنین، هر کسی، چه اصولگرا چه اصلاح طلب به اصطلاح، یک بار انتقادی از مدیریت کشور، رهبر یا سپاه کرده باشه، کرده بوده، رد صلاحیت شده. هر کیو نگه داشتن یا کسایی که برای اولین بار دارن میان تو مجلس، اینا همشون آقا پسندن. اصل آقا پسندی است. اصلاح طلب و اصولگرا هم نداره، اینا دیگه قدیمی شده، هم برای مردم هم برای خود حکومت. اصلاح طلب آقا پسندم تا دلت بخواد داریم، حالا تو مجلس آینده تشریف خواهند داشت به حول و قوه. بله، همینا چجوری صلاحیتشون و شورای نگهبانی که در ذات ضد مجلس نمایندگان مردم و نظام پارلمانی است چجوری تایید کرده؟ اغلبشون، خیلی هاشون با رشوه. خیال نکنین چون مثلا فلان کسو میشناسین که میگه برم مجلس، یا مثلا اومده 4 تا سخنرانی تبلیغاتی کرده، اینا میگه برم مجلس بودجه میگیرم برای کشیدن این راه تا فلان جا، یا درست کردن فلان مشکل عمرانی شهر و غیره و اینا. فکر نکنین اینا دستشون اون پشت با رشوه گیر کبیر شورای نگهبان توی کاسه نیست. دو سه هفته پیش بود گفتم که آقای رضا بیگناه، رئیس دفتر علی جنتی، دبیر شورای نگهبان که 20 ساله داره باش کار میکنه، با شورای نگهبان کار میکنه، رشوه‌گیر اصلی شورای نگهبان است. رضا بیگناه اصلا کسی میشناسه رئیس دفتر جنتی رو؟ چقدرشو با خود احمد جنتی میخوره من نمیدونم، ولی من میشه جنتی تو این 20 ساله بیخبر بوده از رشوه‌های ریز و درشتی که وسیله رئیس دفترش گرفته میشده و میشود و آدمای دور و برش که میرفتن باج خواهی میکردن و بعد آدم ها رو سفارش میگرفتن و تایید صلاحیت میشدن آدم ها و به یعنی چه ارز کنم آدم ها همون آدم ها اینا دیگه نماینده ها به اصطلاح یکیشون ارز کردم قبلا یکیشون باز روشن غلامرضا تاجگردون که این بار برای سوم این بار پی در پی داره میشه نماینده مجلس کسی میره بگه آه چرا آخه حالا درباره تاجگردون باید مفصل برنامه بذارم صحبت بکنیم که چرا به اینا کاری نداره نظام مقدس همونطور که مثلا به احمدی نژاد چرا کاری نداره نظام مقدس که یه بار برنامه داشتیم در این باره چرا مثلا به این آدم حالا محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده این مجلس البته الان هنوز تو مجلس برای مجلس بعدی رد صلاحیت شده و افشاگر رشوه شورای نگهبان بوده است طبیعتاً رد صلاحیت میشه میگوید در جلسه هیئت نظارت مجلس گفتم که اشخاص زیادی در دور قبل انتخابات مجلس به من اطلاع دادند که بعد از رد شدن صلاحیتشان افرادی به آنها زنگ زدند و برای رفع مشکل پیشنهاد مبالغی دادند در هیئت به من گفتند که افرادی که چنین ادعایی دارند را با خودت بیاور من هم پنج نفر از افرادی را که یا نماینده ادوار مجلس بودند یا به هر حال در حال حاضر نماینده مجلس نبودند به هیئت بردم و آنها اطلاعات خودشان را ارائه کردند که بعد بهش میگن که خب از اینایی که همین الان هم تو مجلس هستن بیار که میگه آقا اینا که نمیان علیه خودشون که نمایندن الان حرف بزنن که شما برین سراغ قوه قضاییه که نمیرن البته خود محمود صادقی میره حالا میگم براتون و پرونده ها روشن یه تعداد اینا که الان هستن نماینده میرن باهاشون صحبت میکنن صادقی میگه گفتم باید رسمی و توسط قوه قضاییه خلاصه پیگیری بشه که ما بشینیم با هیئت نظارت مجلس حرف بزنیم خیلی حرف زدیم بالاخره خودش نامه می نویسه به قوه قضاییه تا قوه قضاییه اعلام می کند که 12 نفر رو گرفتیم بعد البته میگن 5 نفر گرفتیم شورای نگهبان یه چیزی میگه قوه قضاییه یه چیزی میگه 5 نفر گرفتیم که البته با شورای نگهبان هیچ ارتباطی ندارن اینو به صراحت گفتم نه با کیا ارتباط داره اینا از کی پول گرفتن به کی دادن به چه هدفی با شورای نگهبان ارتباط ندارن ولی همین که گفتن چند نفر رو در این رابطه دستگیر کردن دروغ یا راست حالا همین که گفتن اینو قیمت رفت بالا محمود صادقی میگه پس از اعلام رد صلاحیت های شورای نگهبان در هفته های اخیر مجدداً شاهد تماس های مشابه با تعداد بسیار زیادی از نامزدهای رد صلاحیت شده بودیم جالب بود که ارقام مبلغ پیشنهادی بازه بسیار گسترده ای را هم شامل می شد و از 50 میلیون تومان تا 4 میلیارد تومان را به نامزدهای رد صلاحیت شده پیشنهاد کردند تا صلاحیتشون تایید بشه شورای نگهبان 12 تا عضو داره 6 تاشون فقیه عادل مجتهد منتخب پیشوان و که براتون بگم کیا هستن صادق آملی لاریجانی علیرضا اعرافی احمد جنتی مهدی شبزنده‌دار سید ممرضا مدرسی یزدی و محمد یزدی 6 تا حقوقدان هم داره مثلا که مجموعاً هر 6 تاشون چرخ پنجم دروشکن حرف اصلی مال همون 6 تاست و حرف اصلی مال دبیرشون که جنتیه این 6 تا آخوند منصوب رهبر سرنوشت مجلس نمایندگان مردم رو تعیین میکنن چه درباره این که کی بره تو مجلس کی نره حالا با پول و رشوه و فلان و اینا چه درباره این که مجلس چی تصویب کنه چی تصویب نکنه چون بدون مهر شورای نگهبان هر چی هم تصویب کنه اعتباری نداره که همین 6 تا آخوند همه این کارا رو به جای 85 میلیون نفر انجام میدن البته به اون 6 تا فقط یک نفر دستور میده رهبر معظم و رهبر معظم در مواردی حتی قبل از این که اون 6 تا آخوند برن مصاحبه مجلس رو بخونن رد کنن یا هر چی دستور داده باشه فلان اینا خودش اصلا جلو مجلس رو میگیره خیلی موارد پیش اومده که حالا یه نمونه های رو خواهم گفت بعد اینا که رشوه دادن و اینو اونو ببین میرن تو مجلس اینا کیان برای چی انقدر زور میزنن که بشن نماینده مثلا و منتر همه بشن چرا محمد رضا خباز نماینده 4 دوره مجلس میگوید من در طول این 4 دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده میکردم هرچه از عمر مجلس میگذرد این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارن و فعالیتشون در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر می شود و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا می کنه نمونه ای که می توانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش پرورش رو می خواستن استیضاح کنن که من با یکی از نمایندگان صحبت می کردم و گفتم منم معلمم و می دونم این موضوعی که شما در استیضاح اشاره کردین صحت نداره اگه ممکنه شما امضاتون رو پس بگیرین آن نماینده در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم. همسرم که مدرک لیسانس دارد عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شود. حالا این بابا اومده گفته اینو. مجلس همیشه همین وضع داشته. حالا از یه زاویه دیگه نگاه کنید. سلمان خدادادی با سابقه عضویت در سپاه وزارت اطلاعات، نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و همین مجلس دهم. سال 86 موقعی که نماینده مجلس هفتم بود به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت میشه. یه هفته بعد با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد میشه. خب چی شد؟ تموم. هیچ کس از سراغ پرونده رو نگرفت. بعد دوباره سال 97 اسم سلمان خدادادی با پرونده خودشون گفتن فریب دخترم در تجاوز و قتل مطرح میشه. پرونده میره به دادگاه. نماینده مجلسو 23 اسفند 97، سلمان خدادادی به جرم رابطه نامشروع و سوء استفاده از موقعیت به 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکوم شد. خب محکوم شد چی شد؟ تو مجلسه که الان اجرا نمیشه دیگه، نه چون هنوز نماینده مجلسه. خب بعد چی میشه آخه؟ 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید فلان، حالا قتل شد دیگه، گفتن قاتل نبوده بو اینا. میره پیش امام خامنه ای. اینم ببینین که بی خود نمیگم واقعا. ببینین حتی وقتی یه نماینده رو مثلا حالا با شکایت‌های فراوانی که ازش میشه محکوم میکنن به مجازاتی که دیگه نمیتونه نماینده بشه، میره تو بیت رهبر کار میکنه یا میشه مدیر یکی از مؤسسه‌های وابسته به رهبر شیعیان جهان. نمونهش آقای بزرپاش، مهرداد خان بزرپاش، حاج مهرداد راستی یادم نره، حاج مهرداد بزرپاش. 17 فروردین 93 اعلام شد دو نماینده مجلس به اتهام فساد مالی حکم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی دریافت کردن. دوره نمایندگی این دوتا با مجلس نهم تموم شد، یعنی خرداد 95 دیگه نتونستن برن تو دوره انتخابات مجلس دهم مثلا شرکت کنن. مهرداد بزرپاش وقتی محکوم شد عضو هیئت رئیسه مجلس نهم بود. بعد که دیگه نتونست نماینده بشه شد رئیس هیئت مدیره بنیاد اجتماعی برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای. الان هم شغل اصلیش همینه. چقدر دزدید اون موقع که گفتن فساد مالی کرده؟ از کجا؟ کجا برد؟ هیچی. میرن فعلا پیش رهبر کار میکنن تا این 5 سال بگذره، 5 سال محکومیت، چون مثلا محکوم میشن برن پیش رهبر کار کنن، دوباره برمیگردن میشن نماینده مجلس. یکی دیگه شون که با بزرپاش گفتم میگن دو تا نماینده اعلام شد که محکوم شدن به 5 سال محرومیت از خدمات دولتی، از جمله اینکه نماینده مجلس نباید بشه، همین حمید رسایی است. این آدم پر سر و صدا، به اونا نماینده سابق و لیدر دلواپسا، لیدر امروز دلواپسا، همه جا سرک میکشه دیگه. از آدمای مهم رهبر، هم تو سپاه هم تو اطلاعات، کلی خدمت کرده به نظام مقدس. قبل از مجلس نهم این آدم چندین مورد محکومیت قطعی در دادگاه ویژه روحانیت داشته، از جمله فساد مالی. خب چرا تو همین ساله هیچ خبری از مجازات این آدم نبوده؟ چرا اصلا نماینده مجلس شده اگه سوء سابقه و محکومیت قطعی داشته تو دستگاه قضایی خودتون؟ همشون این کارا. آیا این نماینده مجلس که اهل جنایت و دزدی هم نیست و میاد یک بار یه حرف حسابی میزنه رد صلاحیتش میکنه؟ دزدیه دیگه، خونه دزداست. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به عنوان گوشت دم توپ رئیسش انداختنش زندان، به هر حال مرخصی هم میشه، توی نامه به احمدی نژاد نوشت که اواخر سال 82 کجا آوردم نامشو؟ بله، اواخر سال 86 و 87 قبل از انتخابات مجلس هشتم بین 30 تا 90 میلیون تومان به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس داده ام که وقتی به مجلس رفتند از دولت احمدی نژاد طرفداری کنند. رای بدین نماینده های مجلس هم. 20 آذر 90 جواد کریمی قدوسی با اشاره به پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی گفت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای برخی از متهمین درگیر این پرونده کیفرخواست صادر کرده که در میان آنها نام چند نماینده هم وجود دارد، از جمله علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و قاضی نظر به بازداشت او دارد. این ماجرا مال 8 سال پیشه. آقای بروجردی الان هم نماینده مجلسه. گفتم قبلا این زاده نجف، زاده در نجف، از دوره ششم تا همین امروز نماینده مجلس شورای اسلامی است. در پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومان. خب چی کارش داره؟ رئیس کمیسیون هم میشه. 18 تیر 98 ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح وزرا به نمایندگان داده شده. یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند. این لیست به شورای نگهبان هم داده شده. لیست دوزاری میدم به رئیس دوزار. یه نمونه دیگه هم بگم که واقعا نمونه است در این سیر جنایت، ماجرای بازداشت و آزادی محمد عزیزی، نماینده همین مجلس دهم که اخیراً به اتهام فساد اقتصادی براش قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد که با اعمال نظر دادستان محترم تهران حکمش به التزام به حضور با قول شرف تنزل پیدا کرد. یعنی میبرنش بازداشتش میکنن، بعد میگن فقط قسم بخور دیگه دزدی نمی‌کنی، باشو برو. محمد عزیزی هم به نماینده دادستان میگه برو تو کی هستی که من می‌خوام قسم بخورم. اینو قبلا هم یه اشاره کردم توی که برنامه، میگن خب باشه ببخشید، اصلا آوردیم اینجا بیخود آوردیم، باشو برو. دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمد عزیزی نماینده اپر در مجلس احضار و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر می‌کند، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده و حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشتگاه میماند. فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش میکند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند. این متهم فساد کلان مالی و نماینده ذوب در ولایت چرا اینقدر پشتش گرمه؟ چی کار است؟ محمد عزیزی خواستار ترخیص سریع، اول اتهامش بگم، یکی از کاراش یعنی خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت پارس حیات صاحب برند مولفیکس، پاپیا و تنو به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است، در حالی که ترخیص این کالاها غیر قانونی بوده است. یعنی آقای نماینده چیکارن؟ قاچاقچیان. شرکت پارس حیات همچنین به ترخیص های مشکوک طی مدت زمان بسیار کوتاه، استفاده از محموله بدون تشریفات گمرکی و 1260 ثبت سفارش با تعرفه 4% که اظهار کالا مغایر با اصل بوده متهم است. خب تا اینجا فهمیدیم که این آقای نماینده قاچاقچی گردن کلفت پوشاک و پوشکه. حالا قدرتش کجاست غیر از نمایندگی مجلس؟ محمد عزیزی معاون فراکسیون امامزاده ها در مجلس شورای اسلامی است. یک نماینده مجلس از تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس شورای اسلامی خبر داد. جواد حسینی کیا 27 اسفند 97 گفت خود او رئیس این فراکسیون جدید است و احمد صفری نماینده کرمانشاه و محمد عزیزی نماینده اپر معاونان او هستند. به گفته این نماینده مجلس هدف از تشکیل این فراکسیون عمل به سخنان رهبر معظم انقلاب است. سخنان رهبر معظم انقلاب چیه؟ مرداد 94، یعنی اینا 3 سال دیر کردن، فرموده بودند که امامزاده ها، این حرف خمینی است البته، امامزاده ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بیان میکنند ما میخواهیم که در پناه این امامزادگان مردم در آرامش زندگی کنند و رهبری معظم انقلاب نیز بیان میکنند امامزادگان و بقاع متبرکه باید به قطب های فرهنگی تبدیل شوند. کسی رو که میره مجلس همه کارا رو ول میکنه، فراکسیون امامزاده ها میزنه تا امام عصر رو راضی کنه، ایشون رو مگه میشه مجازات کرد؟ چون الان چند صد میلیاردی قاچاق کرده یا داره میکنه. مثلا امامزاده ها محل درآمد ماست، هر کی بخواد به حتی یک قرون این درآمد دست بزنه باباشو برمیاریم. همین چند وقت پیش بود که یه بچه دست فروش از کارمند شهرداری آبدان بوشهر کتک خورد چون به صندوق امامزاده دست زده بود.
به به، بسم الله الرحمن الرحیم. آخه یکی بذار، دوتا بذار، یک مال مسجد، این مال بیمارستان، یک کمک به مسجد، تا خونه از شو، این مال امامزاده سیار، سلطان سید بختیار. آخه سلطان سید بختیار ادعا میدونه نگاه کار دور میذاره میبر.
عصر ایران نوشت شهرداری میگوید کودک از صندوق امامزاده دزدی میکرد. مردی که کودک را زده میگوید خوب کاری کرده که کودک را زده، چون مردم از دزدی های آنها از صندوق نذرهای امامزاده عصبانی. الان دزدی کیا مردم عصبانی؟ چی میگی آقا؟ مردم واقعا عصبانی هن، عصبانی هن زمنان از این که اگه مجلس شورای اسلامی خواسته یکی دو قدم مثبت به نفع مردم برداره، شخص پیشوا جلوشو گرفته دیگه نذاشته کار به شورای نگهبانشون برسته. خیلی نمونه هست، یکی دو نمونه عرض میکنم برای چیزی که به سرنوشت آینده مملکت هم مربوطه، در تعامل با دنیای امروز که بر زندگی امروز آینده مردم ایران اثر بسیار زیادی داره. 26 خرداد، ببینین مجلس چقدر مجلس است. 26 خرداد 96 نامه اکثریت مجلس به روحانی. 151 نماینده مجلس مواردی را درباره سند تحول آموزشی سازمان ملل موسوم به سند BC مطرح کرده و در پایان اعلام کردند که این سند به دلیل عدم تصویب در مجلس اعتبار ندارد. چرا اعتبار نداره؟ چون با توجه به اینکه مقام معظم رهبری صریحا بر ضرورت لغو این سند به دلیل نقض استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند، انتظار می رود ملغا بودن این سند به صورت رسمی اعلام شود که اعلام شد. چرا؟ چون آقا گفتن. خب همینطور درباره بله همینطور درباره واقعا من نمیدونم کدوم نمونه رو خدمتتون بگم. درباره دو پیمان، یکی درباره پولشویی مقابله با پولشویی، دو تعهدنامه بین المللی، یکی من کمک مالی به تروریسم در جهت پیوستن به پیمان بین دولتی FATF با بقیه کشورهای جهان. در جدیدترین بیانیه ای که در اکتبر یعنی مهر ماه سال جاری منتشر شد، ایران در شمار کشورهای پر ریسک و تحت نظارت شناخته شد و در کنار کره شمالی تنها کشوری است که FATF خواستار به کارگیری اقدام متقابل در میان آنهاست. ایران در صورت پرداختن به چند اقدام از وضعیت قرمز خارج می شود. این اقدام ها شامل موارد زیر. شما باورتون نمیشه که چه اقدامایی رو ایران نمیره انجام بده و خب دلیل داره. چرا؟ به چه دلیل؟ جرم انگاری تامین مالی تروریسم مثلا نمیکنه این کارو. شناسایی و بلوکه کردن دارایی های تروریستی در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل نمیکنه این کارو. برقراری طیف وسیعتری از مجازات ها برای ارتکاب جرائم پولشویی. اینا بدیهی ترین و طبیعی ترین و ساده ترین قوانینی است که یک کشور عادی در دنیای امروز تصویب و اجرا میکنه. خب در ایران هم باید مجلس تصمیم بگیره دیگه. یعنی مجلس باید این دو پیمان بین المللی رو تصویب بکنه، بررسی کنه و تصویب کنه. خامنه ای چون نمیخواد مشتش باشه درباره پولایی که بی حساب کتاب نظام مقدس خرج تروریسم بین المللی میکنه، میاد دو دوزه بازی میکنه و بحثش هم البته زیاده. دولت میگه جهان ما رو بلوکه میکنه، نماینده های مجلس میگن دیگه کسی با ما تجارت نمیکنه فلان، میاد خمینی سر نماینده های مجلس خامنه ای ببخشید سر نماینده مجلس کلا میذاره میفسد چون دو مال نخستیا. اول میگه اینا رو بریزید دور، این چیزای بین المللی رو خودتون بشینید قانون مبارزه با پولشویی بنویسید.
بنده هم در مورد همین چیزایی که اخیرا در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
چرا میگم مجلس رو میفرسته دنبال نخستیا؟ با این حرف پیشوا روشن است که مجلس میره همین طرحهای تصویب شده بین المللی رو میگیره، یه چیزایشو تغییر میده به عنوان اصلاح فلان و بهمان تصویب میکنه، میگه خب قانون شد دیگه. خب نمیشه، شورای نگهبان باید بره، شورای نگهبان ردش میکنه، اما هیئت 5 نفره شیخ فضل الله نوری ردش میکنه که در هیچ عصری از اعصار گفت مجلس بدون تایید فقها اعتبار نداره. خب مصوبه مجلس درباره پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم بعد از رد شدن در شورای نگهبان میره مجمع تشخیص که محل حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس درباره مصوبات مجلسه. یک سال میمونه تو شورای تو مجمع تشخیص، بهش دست نمیزنن، بعد یه سال هم میگن مختومه شد. اینجوری رهبر معظم خانه ملت اگه بخواد خیلی بحث کنه باش بازی میکنه. بعد درباره برجام. برجام از اول خودش تصمیم گرفت، هیئت مذاکره کننده رو هدایت کرد و گفت همه باید از تلاش‌های دولت در برجام حمایت کنند. مجلس هم به دستور رهبر 20 دقیقه‌ای برجام رو تصویب کرد. برجامی که 2 سال 6 تا کشور روش کار کردن، مجلس 20 دقیقه‌ای تصویبش کرد به دستور آقا. آقا گفت بشود بکنید، کردن. وقتی برجام شکست خورد، آقا من از اولم موافق برجام نبودم. درباره 3 برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، 26 آبان 98 دو روز بعد از اینکه همچنان اعتراضای خیابونی مردم ادامه داره، امام خامنه ای یادتونه دیگه، یاد بی اطلاعی هاش و نادانی هاش میفته، میگه من علیل معظم حرفو گوش کنید.
بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضیا اون رو لازم و واجب میدونن، بعضیا مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایت هم میکنم.
خامنه‌ای به دروغ خودشو بی خبر از همه چیز نشون میده. چرا میگم به دروغ؟ 11 آذر 98 علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید بنزین با اصرار رهبری سهمیه بندی شد. دولت نمیخواست ولی اصرار رهبری باعث شد طرح ارائه کند. عبدالرحیم خدری دبیر کمیسیون انرژی مجلس میگوید اصرار دولت بر افزایش قیمت بنزین بود که هم در صحن علنی و هم در کمیسیون انرژی این مسئله بارها عنوان شد، اما نمایندگان و کمیسیون تمام پیشنهادها را رد کرده بودند. خب آقا اصرار میکنه، دولت میره تر میده و مجلس چندین بار رد میشه. میدونیم هم چرا اصلا بحث افزایش قیمت بنزین تو دولت و کمیسیون مجلس مطرح بوده از قبل از آبان 98، چون همه میدونن که راه های دیگه هم داشت دولت برای تامین پول و یارانه ها، از جمله افزایش اندک مالیات سیگار، و نکرد. وقتی کمیسیون انرژی مجلس به گفته خدری که ازش نقل کردم نماینده مجلس هر طرح افزایش قیمت بنزین رو رد میکنه، رهبر میدتش به سران سه قوه امضاش کنن. اینکه بعضیا میپرسن چرا سران سه قوه باید در این باره تصمیم میگرفتن، مجلس مگه نداریم؟ داریم. خاک تو سر، ولی خاک تو سر این مجلس که در ته امورم نیست، چه برسه به رأس امور. خدری میگوید نمایندگان بر عدم افزایش قیمت بنزین در این موقعیت زمانی اجماع نظر داشتند و هیچ کدام از افزایش قیمت بنزین اطلاعی نداشتند. وقتی خبردار میشن که مردم ریختن تو خیابون، میان تصمیم رو برگردونن که اگه بتونن مردم رو آروم کنن، نظام مقدس از دست نره. 26 آبان 98 محمد جواد کولیبند نماینده مجلس اعلام کرد طرح سفوریتی بررسی وضعیت افزایش قیمت بنزین تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و به طور خلاصه بقیه شما میدونین دیگه، که صبح روز یک شنبه همه فکر میکنن صبح 27 آبان قیمت برمیگرده به اولش، رهبر نمیذاره. صبح روز یک شنبه جلسه غیرعلنی مجلس برای تصمیم گیری درباره طرح سهمیه بندی بنزین برگزار شد. آقای لاریجانی رئیس مجلس در حالی به سمت بهارستان رفت که پیغامی کوتاه از رهبر انقلاب برای نمایندگان داشت. پیغام این بود: پیرو به اظهار نظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه اخیر سران قوا، لازم است با حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هر گونه اقدامی در خصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط اساسی کشور مورد توجه قرار گیرد. پیام رهبر در مجلس خوانده شد. ببینین تو همین وضعیت، در همین وضعیت موجود، یه عده از بچه‌هایی که به اسم عدالت خواهان دور هم جمع شدن و همچنان دلشون خوشه که میتونن برای اینکه کمک به مردم، به حق مردم بکنن بدون فرارفتن از نظام مبتنی بر حق یک نفر هر کی باشه مستبد میشه، به اسم رهبر و ولی فقیه میتونن کاری بکنن، رفتن برگاهی تبلیغاتی منتشر کردن که به خاطر انچار اینا رفتن گرفتنشون، یکی دو روز هم بازداشت بودن، نگرشون داشتن، بعد به هر حال میگن آزاد شدن. براتون میخونم چند تا از مواردی رو که اینا مطرح کردن در شما بخونین تا منم یکی دو تاشو در بیارم اگر بتونم پیدا کنم. بله براتون بخونم. خب نوشتند که برای مثال آیا می دانستید چه کسانی فساد برادران لاریجانی را افشا کردند؟ سرلشکر فیروز آبادی ویلای مصادره‌ای را پس نمی داد. آیا مطلع شدید که چه کسانی با چنگ و دندان این ویلا را به اموال عمومی برگرداندند؟ عوامل رسوایی داماد شمخانی چه کسانی بودند؟ آیا می دانستید در زمان قالیباف چه کسانی املاک نجومی را مطرح کردند و هیچگاه رسیدگی نشد؟ و ببینید تهش این موارد رو نوشتن آیا درباره عدالت خواهان چیزی شنیده اید؟ آیا می دانید کسانی که پیگیر موارد بالا بودند در انتخابات مجلس ثبت نام کردند و در لیست سومی جدای از اصولگرانان و اصلاح طلبان دارند؟ وزیرش نوشتن دعوا بین برنده هاست، بازنده اصلی کسانی هستند که هر کسی برود و بیاید فرقی برایشان نمی کند. من نمی دونم این بچه های گل چجوری امید بستن به این که اولا مافیای جمهوری اسلامی میذاری کسی از اینا بره تو مجلس و ثانیاً اینا میتونن کاری بکنن. در یک کلام میخوام عرض کنم خدمتتون که یک لحظه فکر کنید که چرا بعد از هر انتخابات ناکامی فقط حاصل است برای مردم، حاصل جمع همه رأی دهنده ها ناکامی است. چرا؟ بریم پرده آخر.
حضرت رو انداختن توی قفس شیران که شیران حضرت رو بدرند و اذیت کنه. حضرت وایساد به نماز خوندن، اینها پوزه به خاک میکشیدن، کنار حضرت مینشستن، درد دل میکردن. این همین داستان برای امام هادی صلوات الله علیه داریم. امام هادی رفتن تو قفس شیرها، حتی یکی از شیرها مسن بود، درد دل کرد، گفت آقا این شیرهای جوان وقتی غذا رو میارن به من فرصت نمیدن من غذا بخورم، غذا رو همه رو بلعت و میخورن. حضرت هادی صلوات الله علیه سفارش کرد تا این شیر سیر نشده شما حق ندارید غذا بخورید.
شب و روزگار خوش.
برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.
دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب 8 شب 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته شنبه تا پنج شنبه 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.
صدای آن